محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث در مورد مستحقین زکات بود. مستحق اسم فاعله، یعنی کسی که استحقاق داره. ششم از مواردی که به اصطلاح شخص استحقاق گرفتن زکات رو داره، افراد بدهکار که بدهی دارند و نمیتونن بدهی خودشون رو پرداخت کنن. بعضی ها قید کردن که بدهکار در راه معصیت نباشه، یعنی پول رو برای معصیت خرج نکرده باشه، پولی رو که الان بدهکار هست و مالکی گرفته و خرج کرده. البته ایشون میگن که یعنی در رابطه دو نظر هستی که بعضی هم قید رو ندارن. بعد میفرماید که اگر کسی حالا بدهکار بود و بدهیش رو نمیتونست بده، صاحب زکات میتونه در واقع زکات او رو یا یعنی زکات خودش رو از بدهی او حساب کنه. مثلا فرض کنید که من از کسی طلب دارم و یه مقدارم امسال زکات بدهکار شدم، میتونم زکاتم رو جای اون طلب حساب کنم. بحث دیگه این استش که اگر کسی که به من بدهکار فوت کرده و ورثه نمیدن پول او رو، بدهی او رو، اینجا هم میتونم از زکات حساب کنم. هفتم از موارد زکات فی سبیل الله هست که کارهای خیر، خیریه به اصطلاح، حالا کمک به افراد هست، ساختن راه هست، پل، بیمارستان، مدرسه هست، اینا هم میتونه از زکات تأمین بشه. هفتمی هم ابن السبیل هست، کسی که در راه مانده، که حالا یه مقدار بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. میفرماید از سادس در صفحه 139 از مواردی که افراد استحقاق زکات پیدا میکنند. بله، مثلا وقتی که میگیم استحق زیدون از زکاته، زید فاعله میشه مستحق، زکات میشه مستحق. بله، ما در فارسی معمولا به زید میگیم مستحق، میگیم این فلانی مستحق، فلانی در واقع مستحق اون مالی که میگیره مستحق، یعنی استحقاق او رو داره. اسم فاعل ما که استحقاق داره زید، اسم مفعول ما که مستحق هست اون ماله، ولی در فارسی حالا معمولا جور دیگه گفته میشه. به هر حال ششم از موارد زکات غارمون هستن. غارم کیست؟ و هم المدینون فی غیر معصیه، کسانی که مدین هستن. مدین یعنی مدیون، دانه یدین و مدیون و مدین. بله، این یعنی مدیون، کسی که بدهکار هست. از نظر صیغه‌ای هم مدیون اسم مفعول است، مدین هم در واقع کسی که باز بدهکار صفت مشبهه هست، کسی که دینی داره. مدین همون به معنای مدیون هست، مثل قتیل که به معنای مقتول هست، ذبیح به معنای مذبوح هست، در واقع به این شکل. البته حالا اون قتیل که به معنای مقتول هست از قتل است، این از ریشه مدنه نیست که بگیم مدین، نه، این در واقع میمش در هر حال زائده، دانه یدینو، این مدین یا مدیون بوده، حالا مدین گفته میشه. به هر حال مدین و مدیون یه معنا میدن، کسی که بدهکار هست، بدهکارانی که نمیتونن بدهی خودشون رو پرداخت کنن. منتها مدین در غیر معصیت هست، یعنی اون پولی که گرفته برای معصیت خرج نکرده. شرطش هم این است که توانایی پرداخت قرض خودش رو نداره. اذا لم یتمکن من القضا، ولی حالا که نفر بدهی داره، درآمدش هم در حدی است که از خرجش زیاد بیاد به بدهیش هم برسه. یعنی یه نفر بدهی داره، درآمدشون قدره که فقط خرجی خودشو میده، یعنی بدهیشو نمیتونه، بدهیش هم میتونه مونده. این رو میشه از زکات داد. اذا لم یتمکن من القضا، اگر نمیتونه پرداخت قرض بکنه. اینجا محشر فرمودن ولو فقیر هم نیست، یعنی صرف نظر از این قرض پولش درآمدش به اندازه‌ای که خودشو اداره کنه، ولی درآمدش زیاد نیست، در حد این است که خودش اداره میشه، پس نسبت به این بدهی که داره فقیر حساب میشه. در واقع به هر حال فقیر میشه دیگه. چرا؟ چون درست خرجی خودشو داره ولی بدهیشو نداره بده، از این جهت در واقع فقیر حساب میشه. فلو استدانو و انفقوه فی معصیتن منع من سهم الغارمین، پس اگر قرض گرفتند، قرض گرفته باشند، استدانه یعنی طلب دین کرد، استدیه نمیشه استدانه یا استدین، و استدانه یعنی طلب دین کرد، قرض گرفت، و انفقوه فی معصیتن و انفاق کرده باشند در گناه. معصیت مصدر میمیه دیگه، گناه. منع او من سهم الغارمین، من گردیده میشوند این افراد از سهم غارمین. پس غارمین اصلا شرطش این استش که برای معصیت قرض نکرده باشه. البته و جاز من سهم الفقرا، میشه از سهم فقیر بهش داد، چون در بحث فقیر عدالت رو شرط نکرد. البته بحث عدالت هم نیست، بحث این استش که در چه راهی این مثلا بره. فعلا فقیره، حالا چرا فقیر شده اونش یه بحث دیگر است. بعد البته میاد که میگه که در صفحه 141 که در شرایط هست، شرایط زکات گیرنده یکی ایمانه، یکی عدالته. بله، بعد میفرماید که در بحث فقیر و اینها بحث خواهد کرد که آیا عدالت اونجا لازم هست یا نه، که اختلافی است. حالا به الان اینجا بحث عدالت هم نیست، بحث این استش که غارم حالا ممکنه عادل باشه یا نباشه کار نداریم، ولی اون پولی که گرفته برای معصیت خرج نکرد، مثلا برای خرجی خونش بوده، ممکنه حالا خودش هم آدم عادلی نباشه، ولی که پولی که گرفته برای مسکن بوده، مثلا الان نمیتونه قسط مسکنشو بده یا پول بدهی مسکنشو بده. حالا اگر آمد و در معصیت خرج کرد، از سهم غارمین بهش نمیدیم، از سهم فقرا میدیم. ان کانوا منهم، یعنی اگر این بدهکار فقیر باشه، چون بالا فرض کردیم که کسی بدهکار هست، حالا ممکنه فقیر باشه ممکنه نباشه، و بدهی داره ولی خب خرج سالشو داره، الان مشکلی از نظر مخارجش نداره. حالا اینجا ایشون میفهمید که این غارمین اگه فقیر نباشه که هیچی، تحت عنوان فقرا نمیره، ولی اگر فقیر بدهکاره، به عنوان فقیر میشه بهش کمک کرد، ولو اون پولی که گرفته در معصیت خرج کرده، اون مشکلی نداره. و جواز من سهم الفقرا، این جواز من سهم الفقرا یعنی در موردی است که شخص در معصیت خرج کرده ولی فقیر هم هست. این کانون منهم، یعنی به شرطی که جزو فقرا باشه. منتها بعد توبه، البته باید یه توبه ای بکنه، این اشترط ناها، یعنی اگه ما توبه رو شرط بدانیم، یعنی در فقیر ممکنه که کسی بگه که فقیر باید عادل باشه، اگر بناس عادل باشه ما میگیم که درسته، حالا تو گرفتی در معصیت خرج کرده، ما از سهم فقرا بهت میدیم که این بدهی تو بدی، ولی شما باید توبه بکنی، چون به فقیر فاسق زکات نمیرسه. یه نفرم میگه که نه، به فقیر فاسق هم زکات میرسه، پس نیازی به توبه هم نیست. یعنی ما برای دادن زکات نیاز به توبه او و احراز توبه او نداریم. بعد می‌فرماید که پس دقت بفرمایید، اول که بحث غارم مطرح شد، ما این غارم رو گفتیم ممکنه فقیر باشد ممکنه نباشد. غارم رو شرط فقر نکردیم، شرط این کردیم که در راه معصیت خرج نکرده باشه. حالا اگر آمد و در راه معصیت خرج کرده این بدهی رو، پولی که گرفته، این دیگه غارم نیست. پس یک شخصی رو فرض میکنیم که پولی گرفته در بدهی در گناه خرج کرده، این غارم نیست و پولی به او به عنوان زکات غارم نمیدیم. آیا به عنوان دیگری میشه داد؟ میگیم بستگی داره، اگر عنوان فقیر براش صدق کنه میشه داد. خب حالا بناس انشالله به عنوان فقیر شو، این آقا فقیر هم فرض کن هست، به عنوان فقیر بهش بدیم. اونجا یک سوال مطرح میشه که حالا که این فقیره داریم بهش میدیم، در فقیر عدالت شرطه یا شرط نیست؟ اگر عدالت شرط باشه به این آقا میگیم شما یه توبه‌ای بکن، اگر عدالت شرط نباشه نه، به توبهش ما چیکار داریم؟ ما میخواییم زکات رو بدیم، میدیم بهش. یا از سهم سبیل الله بهش میدیم، بالاخره کار خیره دیگه، یه نفر فقیر بدهکار طلبکارم طلبش رو میخواد، این بالاخره کار خیره. اگرچه این کار خوبی نکرده که در معصیت خرج کرده، ولی الان که ما بدهی او رو پرداخت میکنیم این کار خوبی. والمروی عن الرضا علیه السلام مرسلن انه لا یعطا مجهول الحال. سوال دیگه این استش که اگر از حال شخص خبر نداریم چی؟ حالا تا اینجا بحث این بود که مثلا میدونیم که این پول رو قرض گرفته در معصیت خرج کرده، مثلا عروسی گرفته و این پول رو که قرض کرده داده به ارکستر مثلا، خب این معصیت، خب این نباید بهش بدیم، حالا یا به شکل دیگه باید بهش بدیم، اون بحثش گذشت. حالا اگر نمیدونیم، یا آقای بدهکاره، ما هم نمیدونیم که این بدهیش رو که چرا بدهکار شده، پولی که گرفته چه کار کرده. اون چی که روایت شده از امام رضا علیه السلام مرسلن، مرسلن یعنی سندی که بعضی از راویان سند در واقع روشن نیستن یا حذف شدن. البته این سند اینطوری که نقل شده، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا گفته، این عدت من اصحابناش روشن نیستن که کیا هستن، ولی در علم رجال و بحث فقه اینجور سند رو مرسل نمیدونن. حالا اون یه بحثیست جای خودش، ولی ظاهرا شهیدین رو سند مرسل دونسته اگر روایتش همین باشه. حالا سند مرسل اون استش که بعضی از راویان سند معلوم نیستن یا حذف شدن. اونی که روایت شده از امام رضا علیه السلام در یک روایتی که مرسلم هست، انه لا یعطا مجهول الحال، این شخصی که نمیدونیم و مجهول الحاله بهش نمیدیم. در چی مجهول الحاله؟ در این که این به طلب پول رو که گرفت در کجا صرف کرد، نه اینکه در این مجهول الحاله که الان مثلا آدم خوبیه بدی بینش کار نداریم، به اصطلاح عادل فاسقه، چون حالا او بحث دیگریست. ما نمیدونیم این پول رو کجا صرف کرده، حالت صرف پولش رو نمیدونیم نه حالت فعلش رو. لایو تا مجهول الحال یعنی داده نمیشود مجهول الحال، مجهول الحال بهش پول نمیدیم، زکات نمیدیم. انه انه به شأنه، یعنی والمروی و انه، روایت این است که لا یعطا مجهول الحال فیما انفق، یعنی حالش مجهوله در موردی که انفاق کرده، هل هو فی طاعت او معصیه. ولی شک فی شرط، این لشک فی شرط دلیلی است که برای همین روایت آورده شده، یعنی روایت میگه به مجهول الحال نده، لشک فشد دلیل دیگریست که به مجهول الحال نده. یعنی چی؟ گفتن که شرط دادن زکات به بدهکار این است که در راه حلال خرج کرده باشه. باید ما شرط رو احراز کنیم، تا شرط رو احراز نکنیم نمیشه زکات بدیم. مثلا فرض فرمایید که اگر ما نذر کردیم پولی رو بدیم به یک شخصی که مثلا فرض کنید که فقیر باشه، فرض فرمایید عادل هم باشه اینطوری و از فلان شهر هم باشه، خب اینجا باید این شرط رو ما احراز کنیم که اولا مثلا فقیر هست یا نیست. همینطوری پول رو نمیشه به هر کس رسیدیم بریم، باید احراز کنیم فقیره و احراز کنیم که عادلم هست و احراز کنیم که از همون شهرم هست. پس ما باید بریم اون شهر و از کسی که مثلا میخواییم پول رو بده بودیم احراز کنیم که این از اهالی همین جا هست. خب مثل موارد انتخابات هم همینطوره دیگه. میگم مثلا فرض کن باید کسی که در فلان چی عضو میخواد بشه، کاندید میخواد بشه، مال اهل این شهر باشه، این رو باید احراز کنن دیگه، فرمانداری احراز کنه که این مال ساکن مثلا این شهر. یا به کسی که میخوام فلان جا مسکن بدن، شرطش این است که مسکن نداشته باشه، باید احراز کنن دیگه، باید یه تحقیقی بکنن و احراز کنن. اینجا هم همینطور است، چون شرط دادن زکات باید در راه حلال خرج کرده باشه، حالا کسی مجهول الحاله باید ازش بپرسیم که این پولی که گرفتی کجا مصرف کردی، یه تحقیقی بکنیم از اون جهالت در بیاد. و الا در هر حالتی که شرط رو احراز نکردیم و طرف هنوز مجهول الحاله، نباید زکات به او بدیم. پس لش شک فی شرط هم میده، میگه که به مجهول الحال نده. ولی اجازه و جماعتون، ولی ادهی از علما طبق روایت نظر ندادن، گفتن به مجهول الحال میشه داد. شاید دلیلشون این بوده که روایت مثلا مرسله، اون لشک فی شرط هم که بحث اصولی است اونم به اصطلاح رد کردن، بعد میگن میشه داد. حملن لتصرف المسلم علی الجایز، که ما طبق روایاتی موظفیم که فعل مسلم رو حمله بر صحت کنیم، که اصالت و صحه یکی از اصلهای فقهیست، که ما اگر یک مسلمانی کاری انجام داده شک داریم که این کار او به وجه شرعی بوده یا به وجه شرعی نبوده، مثلا گوسفندی رو سر بریده، ما نمیدونیم درست سر بریده که گوشتش حلال باشه که ما بخوریم، یا بسم الله و رو به قبله و ایناشو رعایت نکرده، خب شارع ما میگه که شما تصرفات مسلم رو حمله بر صحت کن. اینجا هم یه آقای پولی قرض کرده و خرج کرده، حمله به صحتش این است که بگیم که انشالله در راه صحیح خرج کرده. لذا حملن لتصرف المسلم علی جائز، این خود حملن یعنی للحمل، به خاطر اینکه ما حمل میکنیم تصرفات یعنی کارهای مسلمان را بر امر مباح، میگیم انشالله کار حرام انجام نداده. این حمله خودش یه دلیله، دلیلش هم از روایات استفاده شده، یعنی یک سری روایات داره میگه که شما کار مسلمان رو حمله به صحت کن. و هو قوی، این هم قوی هست. مثلا یه آقایی الان داره نماز میخونه، ما نمیدونیم وضو گرفته یا بی وضو وایستاده برای نماز، حالا ما میخواییم اقتدا به او بکنیم، اینجا بگیم که خب چون مجهول الحال، ما که ندیدیم وضو گرفتن اون رو، پس چون مجهول الحال هست از خونش بیرون اومده و الان هم وایستاده داره نماز میخونه تو مسجد، چون مجهول الحال پس ما احراز شرط باید بکنیم، باید احراز کنیم که وضو داره، شرط نماز را داره که ما بهش اقتدا کنیم، احراز کنیم که لباسش پاکه. مثلا میگن نه، اینجاها بگو که انشالله این مسلمان که نماز میخونه لابد بی وضو که نمیخونه، این کارش کار صحیحی هست و میتونی بهش اقتدا بکنی. این هم راجع به این مسئله. و کذا یجوز لمن علیه زکات، پس تا اینجا این شد که دسته ششم بدهکاران بودن که بدهیشون رو در راه معصیت خرج نکرده باشن، یا لااقل ما ندونیم، ندونیم هم میتونیم بهشون بدیم طبق نظر جماعت. و کذا یجوز لمن علیه زکات دفعها الی رب الدین، همچنین کسی که زکات گردنشه میتونه در زکات رو بده به طلبکار. یه وقت از میدیم به بدهکار که طلبشو بده، یه وقت هم نه به بدهکار نمیدیم، مستقیم میدیم به طلبکار. و این لم یقبض المدین، اگرچه زکات رو نگرفته است بدهکار. زکات به حساب اون بدهکار ما داریم میدیم، بدهی او رو داریم میدیم، ولی لازم نیست به دست بدهکار بدیم، میتونیم به دست طلبکار بدیم. مثلا یه نفر قسطاش عقب افتاده و بانک الان مثلا تذکر داده و این شخص هم میبینه که اون آقایی که قسطاش عقب افتاده اینو گرفته بوده برای مسکن، در راه معصیت نبوده و الان هم مثلا فرض کن فقیره، چون اون فقر هم شرط نبود اینجا. الان هم فرض کنیم که این بنده خدا فقیره، یا حالا فقیر هم نیست، به هر حال اینو گرفته و الان توان این پرداخت نداره، اگرچه الان حالا خرجی خودشو داره. به هر حال این رو ما ببریم قسطای او رو تسویه کنیم، این اشکال نداره، به خود اون بدهکار نمیدیم، میبریم به خود بانک از طرف او میدیم. ولم یوکل فی قبضه ها، و اون آقای بدهکار که استحقاق زکات داره طلبکار رو وکیل گرفتن زکات نکرده. آخه یه قاعده است، یه بحث است که میگن زکات رو باید بدی به فقیر یا بدی به کسی که فقیر وکیل کرده و رو اجازه داده. حالا اینجا ما زکات رو نه به فقیر داریم میدیم نه به وکیلش، داریم به طلبکار میدیم، طلبکار که فقیر نیست، داریم به طلبکار میدیم و وکیل فقیر هم نیست. ایشون فهمید اشکال نداره، شما بالاخره داری طلب او رو صاف میکنی و بدهی اون شخص رو داری پرداخت میکنی، این اشکال نداره. خب بحث دیگر این استش که اگر یک فقیری به من بدهکار هست، او بحث تمام شد. حالا بحث فقیر، فقیر میشه بهش زکات داد دیگه. خب بله، حالا یک فقیری اگر بدهکار هست به من، منتها نمیاره بده، حالا یا واقعا نداره یا بد حسابه، به هر حال من نمیتونم پولم رو ازش بگیرم. اینجا آیا من میتونم تقاص کنم؟ تقاص یعنی از زکات به حساب بدهی او بردارم، بگم این فقیر استحقاق زکات داره، یه زکاتی پیش من داره، آیا من میتونم از این زکات حساب کنم؟ میگه بله. همونطور که اگر این فقیر یک چیزی پیش من داشت، مثلا فرض بفرمایید که این فقیر یه اموالی نزد من داره، یه بدهی هم داره، بدهیشو نمیده، هر کاری میکنم نمیده بدهیشو، آیا من میتونم از اموال این فقیر که پیش من هست بدهیمو صاف کنم؟ بله، این مشکلی نداره، این تقاصه دیگه، این مشکلی نداره. تقاص یک اصطلاحی است که در جاهای دیگه فقه اینجا اونجاهای به کار میره که کسی از کسی چیزی رو میخواد، مالی رو میخواد، اون طرف هم به اصطلاح حالا یا نداره یا داره نمیده یا منکر میشه، به هر حال نمیده. وقتی که نمیده گفتن که اگر تو دسترسی به اموال او داری میتونی به اندازه طلبت برداری. حالا اینجا اجازه حاکم شهر میخواد یا نمیخواد، یا مثلا اول از طریق دادگاه پاسگاه اقدام کن، اگر نشد تقاص کن، اونو یه بحثای دیگه است، ولی تقاص به هر حال میشه کرد. یقاص الفقیر الغارم بها، بله تقاص میشود فقیر که بدهکار باشه بها، یعنی به زکات تقاص میشود، یعنی بها جار مجرور متعلق به یقاصه، یقاص و تقاص می شود به زکات، یعنی میشه زکات رو برداریم جای بدهی او. ولی این بها رو جار و مجرور متعلق به غارم نمیگیریم، نمیگیم که یقاص الفقیر الغارم بها، تقاص می شود فقیری که بدهکار زکات است، نه فقیر که بدهی نداره، که بدهی زکاتی نداره، که پس الغارم به های بدهکار زکات هست غلطه، چون فقیر بدهکار زکات نیست، اصلا فقیر بیچاره پول نداره تا بخواد زکات داشته باشه، بدهکار زکات باشه. پس این به ها جار و مجرور متعلق به یقاصه، یعنی یقاص الفقیر، فقیر تقاص می شود به چی؟ یعنی در مقابل چی؟ در مقابل زکات. اون وقت تقاس می شود برای در مقابل زکات، یعنی چی این بابای مقابل است؟ توضیح میده شهید، به ان یحتسبها ها صاحب و دین علی، به این که حساب کند زکات را صاحب دین یعنی طلبکار، علی زکات رو حساب کند بر فقیر، بگه که این فقیری که به من 5 میلیون بده کاره الان 10 میلیون زکات من دارم، 10 میلیون زکات دارم، این 10 میلیون زکات رو حساب میکنم و 5 میلیونش رو به حساب بدهی خودم برمیدارم، یعنی از این زکات که من میخوام ببرم بدم 5 میلیونش رو برمیدارم برای خودم جای بدهی این آقا. خب به این یحتسبها ها یعنی حساب کند، ها یعنی زکات را، صاحب دین یعنی طلبکار، حساب کند بر علیه اون فقیر بدهکار، بر علیهش حساب میکنه، یعنی میاد میگه که من دیگه نمیدم بهش، دیگه جای قرضش برمیدارم، و یأخذها یعنی بگیرد آن زکات را، یعنی صاحب دین بگیرد، فاعل یأخذها هو واسه برمیگرده به صاحب دین، صاحب دین بگیرد این زکات را مقاستن، یعنی به خاطر تقاس، این مقاستن مصدر دیگه، قاسسه فاعل یفاعل و مفاعل، قاسسه که می شود قاسه یقاس و مقاسه، مقاستن این در واقع مفعول لعجله هست، یعنی به خاطر تقاس، این لذا منصوب شده به خاطر این است، می گیرد به خاطر تقاس، تقاس از چی؟ تقاس از دینش، مقاستن من دینه، به خاطر تقاس از طلبش، به خاطر این طلبی که داره زکات رو بر می داره. و کذا یجوز ذلک ان مات المدیون، همچنین جایز است این مقاسه، ذلک یعنی همون تقاس، مقاسه به اصطلاح، ان مات المدیون، خب اگر مدیون بمیرد، یک شخصی فقیر است و مدیون هست مرده و به من بدهکار بوده، این آقایی که به من بدهکار بوده فقیرم بوده، مع قصور ترکتی عن الوفا، یعنی اون ترکه او نمی رسیده و اموال او به بدهیش نمی، به طلبش بدهیش نمی رسه، من طلبکار اگه بخوام برم اموال او رو از ورثش بگیرم، اموالی نداره یا اموال زیادی نداره، این دو وقت میتونم که از در واقع زکات حساب کنم. میفرماید که او جهل الوارث بدین، یا اینکه نه این شخصی که از دنیا رفته و من بدهکاره پولش هم زیاده، فقیر نیست، ولی وارث اطلاعی از بدهی او ندارن، منم سندی ندارم، به ورثه اگر برم بگم وارث خبر ندارن و منم تا سند ارائه ندم نمیشه، خب اینجا در واقع من دسترسی دیگه به مال خودم ندارم، پس میتونم از زکات حساب کنم. او جهودهی، یعنی وارث میدونن ولی انکار میکنن، وارث اطلاع دارن که این آقا به من بدهکاره ولی قبول نمی کنن، منم سندی ندارم و امکان اثبات هم ندارم، و عدم و امکان اثبات، یعنی اثبات دین شرعن، یعنی از راه شرعی من برم به دادگاه مراجعه کنم و اثبات کنم، مثلا شرعنش به این استش که مثلا دوتا شاهد باشه، این امکان شرعی اثبات شرعی میشه دیگه، دوتا شاهد عادل بیان شهادت بدن اثبات شرعی میشه، یا مثلا دستخط و امضای او باشه، سندی داشته باشم، این اثبات میشه، ولی اگر نه اونا انکار میکنن، جهود یعنی انکار میکنن و امکان اثبات شرعی هم نیست، اول اخذ منه مقاستن، یا گرفتن از وارث مقاستن، یا اینکه من بتونم از وارث به طور مقاسه بگیرم، مقاسه یعنی اموالی پیش وارث هست و این وارث هم مثلا فرض کنید که نمیدونه بابات بدهکار، پدرشون بدهکاره، یا میدونه و منکر میشه، ولی به هر حال من امکان این که از وارث بگیرم نیست، ولی امکان این که یه قسمتی از اموال وارث رو بردارم، یعنی اموال وارث هم البته نیست، یعنی اموال اون میت که منتقل شده به وارث، امکان این باشه میتونم بردارم. شما بگید که خب این تقاستتن رو که اونجا داشتیم که یأخذها ها مقاستتن، نه اون مال شخصی بود که خود فقیر بود، فقیر بود و من از زکاتی که به اون میدادم مقاسه میکردم، ولی اینجا نه، اینجا فعلا من زکات نمیخوام بدم، اینجا یک شخصی به من بدهکار بوده مرده و وارث رو که من بهشون مراجعه میکنم چون نمیدونن طلب رو به من نمیدن یا میدونند و نمیدن، امکان اینم که از راه شرعی، یعنی من سند ندارم دیگه، سندم ندارم که از راه دادگاه پاسگاه بگیرم، حالا فرض مسئله اینجاست که من یه طلبی از یه آقای داشتم مرده، ورثه‌ام به هیچ راهی نداره که من بگیرم مگر اینکه از ورثه به صورت مقاصه بگیرم، یعنی میدونم که ورثه یک سری اموالی دارن، مثلا گوسفندانی دارن در بیابان میچره، این رو اگر من برم بدون اجازه اونها هم، یا مثلا این گوسفندا مال پدر بوده که به اینها رسیده یا مال خود وارث بوده هست، من الان برم 10 تا از این گوسفندها رو بردارم به اندازه‌ای که در بازار قیمت کنم، به اندازه طلب خودم و هیچ بلایی هم سرم نیاد، اینو میتونم بردارم و دیگه به زکات دادن نمیرسه. دقت فرمایید الان ما داریم چی رو میگیم؟ ما داریم میگیم که در صورتی که هیچ کدوم از این راه ها رو نمیتونی بری، از زکات حساب کن، مال اون آقایی که از دنیا رفته ها، اون که فقیر که زنده بود که بحثشو کردیم، ولی اینجا بحث این استش که یه آقایی از دنیا رفته و ما هم میخواییم طلبمون رو از او وصول کنیم، نمیشه، از ورثه‌اش هم نمیشه، حتی به نحو مقاصه هم نمیشه. وقتی که همه درها به روی ما بسته شد، اون وقت ما مال زکاتی که داریم میتونیم حساب کنیم، مال زکات خودمون رو میتونیم حساب کنیم. منتها اینجا یک بحثی هستش که این آقایی که مرده آیا باید فقیر باشه تا ما مال زکاتمون رو حساب کنیم؟ کما اینکه قصور ترکته عن الوفا این رو میرسونه که این شخص فقیره، ترکش به اندازه‌ای نمیرسه. ولی جهل وارث به دین یا جهودهی یه حالت اعم به این داده. ظاهر عبارت این استش که اینجا بحث سر فقیری است که از دنیا رفته، یعنی فقیر دو حالت داره، یا زنده است نمیتونه بده قرضشو، که خب اگر زنده هست که ما با زکات حساب میکنیم، اگرم مرد و ما دسترسی به مال خودمون نداشتیم، در این صورت هم میتونیم از زکات حساب کنیم. ولی ادامه روایه عبارت شهید یه جوریه که انگار طرف اگر فقیر هم نباشه همینه. ادامه عبارتی که بخونیم میفرماید که وقیل یجوز مطلقا، قیل میگه که جایزه مطلقا، مطلقا به این قبلی ها میخوره، یعنی ما گفتیم که جایز حساب کنی در این صورت ترکش نمیرسه، یا اگر میرسه وارث نمیدونه نمیده، حالا وارث نمیده یا جهل داره یا جهود داره، و سومی که عدم امکان مقاصه نیست، یعنی با این سه شرط، یکی این که ترکش نمیرسه، یا ترکش میرسد و وارث نمیدهد، سومین حالت این استش که اگرم وارث نداد امکان مقاصه هم نیست. خب حالا قیل گفته که نه، یجوز، یجوز که شما حساب کنید، یجوز یعنی چی چی یجوز؟ یجوز که اون رو بالا گفته بود خط دوم، کذا یجوز و زالک، زالک یعنی چی؟ یعنی مقاصه، یعنی حساب کردن زکات. کذا یجوز زالک انماته، یعنی حساب کردن. همون یجوز اینجا هم هست و قیل یجوز، یجوز که شما مقایسه کنی و یجوز که شما حساب کنی زکات رو برای مدیون مطلقا، یعنی لازم نیست این شرط ها، ولو طرف پولدار هم هست، ولو وارث هم میدن اشکال نداره، بگی به وارث میدن، ولو اینکه یا اگرم وارث نمیدن شما میتونی از اموال ورثه برداری. با این که شما میتونی پولت رو وصول کنی، با این حال لازم نیست وصول کنی. من 10 میلیون از زید طلبکارم، زیدم مرده، با این که میتونم پولم رو بگیرم از ورثه او و مثلا سند دارم، امکان اثبات دارم یا به نحو مقایسه، با این که میتونم، فرمودن نه، میتونی نری سراغش و از زکات حساب کنی. پس وقیل یجوز و مطلقا، مطلقا یعنی چه ترکه به اندازه بدهی هست یا نه، چه ورثه میدن یا نمیدن، چه وقتی که ندادن بشه مقایسه کرد یا نه. پس این مطلقا به 3 چیز میخوره ها، چون اینجا 3 چیز بود دیگه. یکی این بود که ترکه نمیرسد، ترکه ای نداره، حالا ورثه هم بخوام بدن اصلا نداره. یکی این بود که ورثه نمیدن، البته ورثه ندادن خودش 2 جور بود، که وقت استش که نمیدونند و نمیدن، یه وقت میدونند و نمیدن، برای به هر حال نمیدن. دوم این بود که ورثه نمیدن. سوم این بود که نمیشم از اموالش کش رفت، یعنی گرفت به زور، چون مقایسه گاهی لازمش این استش که انسان بره بالاخره از دیوارش بالا بره و مالشو برداره، مثلا از بیابون بره و این مال رو برداره یا به زور بگیره. بالاخره مقایسه همراه یک قهری، همراه یک اختلاسی، چیزی از این قبیل هست دیگه. خب میگه که هیچ، سراح بسته است. قیل میگه که نه، یجوز و مطلقا. مطلقا رو پس ما به 3 چیز زدیم ما: چه ترکه به اندازه بدهی باشد یا نه، چه ورثه بدهند یا ندهند، چه مقاسب بشود کرد یا نشود کرد. خب این قیل که آمده این حرف زده نشان میده که این طرف اگر ثروتمندم باشه، ما میتونیم به اصطلاح زکاتمون رو حساب کنیم، یا آقای پول زیادی هم داره، ولی حالا بالاخره یه چک برگشتی هم داره، یه پولی هم من طلبم ازش. تا حالا که فقیر بود مسئله‌ای نداشت، میگفتیم خب این بیچاره فقیره، همونطور که اگر زنده بود من زکاتمو حساب میکردم، الان که فقیره. ولی قیل میگه که نه، از این حرف قیل به ادامش معلوم میشه که اگر طرف پول دارم باشه میشه حساب کرد زکات. اونطور اینجا یه اشکال پیش میاد، زکات مال فقراست، حالا این آقایی که فقیر است و زنده است نمیتونه بده، خب از زکات حساب میکنیم. حالا فقیر است و مرده، بازم از زکات حساب میکنیم. ولی این آقا فقیر نیست، فرض کن حالا ورثه هم میدن به خصوص، من چطور اینو از زکات حساب کنم؟ گفتن ها، وقتی که این شخص میمیره فقیر میشه. بله اون موقع که زنده بود فقیر نبود، تو نمیتونستی از زکات حساب کنی، ولی وقتی که میمیره فقیر میشه. چرا؟ چون اموال او منتقل میشه به وارث و این آقای میت میشه بیچیز. تو هم از میت طلبی دیگه، یعنی همین آقایی که زنده بود الان هم مرده دیگه، از زید طلبی دیگه، از ورثه که طلب نیستی. خب اون موقع که زنده بود از زکات نمیتونستی حساب کنی چون فقیر نبود، ولی الان که مرد شد فقیر. درسته ثروت زیاد داره، ولی ثروتش که دست اون نیست، که ثروتش مال اون نیست، یعنی مال او بود، یعنی به محض مردن رفت تو کیسه ورثه، این شد فقیر. پس اینجا هم میتونی حساب کنی. لذا میفرماید بناءً، این حرف قیل بنابر این است که بگیم منتقل شده از ترکه به وارث، فیسیر المیت فقیرن، این بنابر این مبناست. پس اینجا 2 تا مبنا داریم در مرگ افراد. بعضی ها گفتن که به محض موت مدیون، اصلا بحث زکات نیست، در بحث کسی که بدهکاره، یه مبنای این استش که به محض موت مدیون اموال او به وارث منتقل میشه اوتوماتیک به اصطلاح و ملک آنان میشه، اگرچه دین میت هم ادا نشده. البته وارث وظیفه دارن دین میت رو ادا کنن، ولی پول مال وارث میشه. قول دیگه میگه نه، اموال میت تا دیون او ادا نشه به وارث منتقل نمیشه. این دوتا قوله. فرض کنید یا آقای مرده 10 میلیون بدهی داره، 10 میلیون هم یا 20 میلیون هم ترکه داره. اینجا دوتا حرفه. وقتی که میگیم مرده، این 20 میلیون اوتوماتیک میره ملک ورثه میشه. ورثه الان صاحب 20 میلیون هستن، مثلا اگه یه پسر داره همه 20 میلیون مال اوست. منتها این وارث البته وظیفه داره بدهی پدر رو بده. این یه حرف. یه حرف هم اینست که نه، این آقا که مرد اصلا این مال تو حالت برزخ میمونه و به ملک این پسر وارث نمیشه، یا لااقل 10 میلیونش به ملک اون نمیره. این 10 میلیونش مالک اونیست و ملک اون طرفیست که طلبکار بوده و باید داده بشه. لذا میگن که اگر کسی از دنیا رفت، ورثه حق ندارن به مال او دست بزنن، چون مال ورثه نیست هنوز تا بدهیاش تسویه بشه. این حرف نشون میده که مال به کیسه ورثه نمیره. این دوتا حرف. ایشون که علامه حلی هست، یعنی وقیله قیل علامه حلی هست، که اینجا فرموده که میشه ما از آدم ثروتمندم طلب هستیم وقتی که مرد زکات حساب کنیم، چون که این آدم ثروتمند با مردن مالش که از کیسش میره فقیر میشه. ایشون میفرماید که نه، این حرف ضعیفه. این حرف ضعیفه. چرا؟ لتوقف تمکن الوارث. چون ما این مبنایش رو قبول نداریم که ورثه ملک اونا میشه و میتونن دست بزنن به مال. نه، ما میگیم که اصلا ورثه نمیتونن دست بزنن به مال و ملک ورثه نمیشه. لتوقفه یعنی ما حرف مبنای علامه حلی رو قبول نداریم، ما مبنای دیگر رو قبول داریم. میگیم متوقف است تمکن وارث نسبت به ترکه. این من رو نسبت معنا میکنیم، یعنی توانایی تصرف وارث در ترکه رو متوقف است علی قضاء دین، بر اینکه دین این شخص رو ادا کنن. لوقیل بالانتقال، یعنی حتی اگر هم ما بله اولا که حرفی نیست، شما این مبنا رو قبول ندارید. دوما این لتوقفه و هو ضعیفون که من عرض کردم که اصلا این مبنا رو بعضی ها قبول ندارن، این یه اشکال که اینجا الان مطرح نشده. هو ضعیفون از نظر مبنا اصلا. دوباره میاد اصلا میگه که نه، حتی اگر ما اینم قبول داشته باشیم، باز هم حتی اگر ملک ورثه هم شده باشه، ورثه حق ندارن در ملک خودشون تصرف کنن مگر اینکه بدهی ها رو بدن. این در واقع مثل این میشه که گاهی من مالی دارم ولی در این مال نمیتونم تصرف کنم، مثل اینکه مال من در نزد فرض کنید که مرتهن هست، گرو هست، مال من گرو هست، نمیتونم تصرف کنم. پس ایشون میفرماید که اولا که ما قائل به انتقال ترکه به وارث نمیشیم. میگه مثلا این مال تو کیسه ورثه نمیره تا بدهیاشو بدن. این اولا. این اولاش اینجا الان نیامده، دومنش آمده. دومن که خب حالا برفرضم که اصلا رفته تو کیسه ورثه، مال ورثه است، خب ما مواردی رو در شرع داریم که انسان در مال خودش نمیتونه تصرف کنه، اینم از اون موارده. چطور شخص راهن در اون اموال رهنی که داده به مرتهن نمیتونه تصرف کنه؟ اینم همونطور هست. لتوقف تمکن الوارث من الترکه علی قضاء دین لوقیل بالانتقال، یعنی اگر قائل به انتقال بشیم، اگر قائل به انتقال نشیم که روشنه که ورثه بخوان به ترکه دست بزنن باید اول دین رو بدن، این روشنه. ولی اگر ما قائل به انتقالم که بشیم، بازم میگیم اب نداره، اصلا مبنای شما رو پذیرفتیم آقای علامه، و این مبنای نستش که وقتی کسی مرد ترکش کلن رفت تو کیسه پسرش. خب اینم بقایل به ملکیت هم بشیم باز یه چیزی باقی میمونه، این آقا نمیتونه به این اموال دست بزنه تا قبل از اینکه بدهی رو نداده. پس اینجا دوتا اشکال شد، یعنی الان به این قول این آقا ما دوتا اشکال کردیم. این آقا گفته بود که اصلا شما نمیخواد بری سراغ ورثه و پولتو بگیری، نه از همین زکات در دست حساب کن، 10 میلیون طلبی 10 میلیون هم زکات میخوای بدی از همین حساب کن. ما میگیم نه، نمیتونی این کار رو بکنی. او دلیلش چیه؟ او دلیلش این است که این اموال به ورثه منتقل شده و این آقا فقیر شده. ما دوتا جواب داریم. میگیم اولا که ما قبول نداریم که اموال منتقل شده باشه به ورثه و میت فقیر شده باشه. نه، اموال میت مادامی که بدهی داره منتقل نمیشه. دوما اگر هم منتقل شده باشه قبول نداریم که نشه پول این بابا رو بدن. درسته این آقا فقیره، میت فقیره، ولی از طرفی وارث هم نمیتونه به این پول دست بزنه تا دینشو نده. پس در این صورت نیازی نیست که ما زکات رو از خودمون حساب کنیم و مال و زکات رو به حساب بدهی حساب کنیم. نه، حق نداریم، باید ما به اصطلاح مال و زکات رو به فقیر جای دیگه بدیم و طلبمون هم از این بابا بگیریم. بله، یه وقت اصلا واقعا طرف ترکه نداره یا داره و اونا منکر هستن، این تمام شد. بعد می فرماید و کذا یجوز المقاصه لوکان الغارم واجب النفقه، هم ولوکان الغارم واجب النفقه علا ولوکان الغارم واجب النفقه علا رب الدین. و همچنین پس الان ما مقاصه رو از اول بحث مقاصه که شروع کردیم، مقاصه رو در 3 فرض بحث کردیم. یکی این که فقیر زنده است نمیتونه مالش رو بده، من میتونم زکات حساب کنم. فقیر مرده، چون فقیره، فرض فقیره، فقیر مرده و ترکش نمیرسه حساب کنم. یا نه، غنی هست و مرده ولی ورثه چون نمیدن دیگه من چاره ای ندارم، میتونم از زکات حساب کنم. یه قول دیگه هم میگفتش که حتی اگر میتونم هم از این آقا غنی هست و میتونم از ورثش بگیرم بازم میتونم از زکات حساب کنم، که اون قول رو ما قبول نداریم. بعد دوباره در ادامه میفرماید که حالا ما میتونیم زکات رو مقاصه کنیم و زکات رو ورداریم به عنوان طلب خودمون، اگرچه این بدهکار واجب و نفقه این طلبکار باشه. خب بگیم تا حالا هم همین بود دیگه، طلبکار از بدهکار ور می داشت. بگیم بله، این مسئله جدید بودنش این استش که اینجا بدهکار ما واجب النفقه ما هم هست. اون وقت اینجا یه مسئله پیش میاد، اگر بدهکار هست واجب النفقه تو هست، به واجب النفقه که نمیشه زکات داد. اینجا یک سوال خارج از درس اینه، اگر پسر من یا پدر مادر من واجب النفقه من هستند، آیا من به اینا میتونم زکات بدم؟ نه، چون که من باید به اینا نفقه بدم، زکات نمیتونم بدم. بله، اگر علاوه بر معونه یه خرجی براشون خورد، علاوه بر معونه یه مشکلی براشون پیش آمد که این مشکل مالی مربوط به مخارجشون نیست، مثلا فرض بفرمایید که بدهکارند به کسی، بدهکارند به کسی، بدهیشون جزء خرجی نیست، من موظفم خرجی او رو بدم، موظف نیستم که بدهی او رو بدم. مثلا فرض کنید که تصادف کرده، پدر من یا پسر من زده به یک کسی پاشو شکسته، حالا این آقایی که پاش شکسته شده رفته دادگاه پاسگاه کرده، حالا 20 میلیون دیه میخواد. خب 20 میلیون دیه میخواد، من وظیفه دارم دیه پسرمو یا پدرمو بدم؟ نه، من وظیفه دارم خرجی او رو بدم. پس از مال و زکات میتونم این دیه او رو، بدهی او رو پرداخت کنم، اگرچه واجب و نفقه من هست. پس یه نفر از من سوال میکنه که آیا واجب و نفقه رو میشه بهش زکات داد؟ میگیم واجب النفقه اون قسمتی که مربوط به خرجیش هست نمیشه زکات داد. اون قسمتی که خارج از خرجیست، یه بدهیایی داره، یه مشکلاتی داره که خارج از خرجیست، که یه مثالش من الان زدم. یه مثال دیگرش هم این استش که پسر من فرض بفرمایید که زن و بچه داره، اگر خودش باشه و خودش، من خرجیش به عهده من هست، ولی خرجی زن و بچه او دیگه به عهده من نیست. حالا اگر اون بنده خدا از کار بیکار شده، الان خرجی زن و بچهشو نمیتونه بده، من از مال و زکات میتونم به پسرم بدم که خرجی زن و بچهشو بده. بله خرجی پسرم به عهده من هست هنوزم، ولی خرجی زن و بچهشو میتونم از مال و زکات بدم. اینم خارج بس در عبارت میفرماید که همچنین جایز است مقاسه به زکات، یعنی از مال و زکات من تقاض کنم و پول زکات رو به عنوان طلب خودم بردارم، ولو کان الغارم، ولو اینکه این غارم ما واجب النفقه باشه. حالا اگر واجب النفقه نباشه که خب حتما میتونم این کارو بکنم. اگر واجب النفقه باشه علی رب الدین، رب الدین یعنی پروردگار دین، یعنی طلبکار، پس زیر رب الدین بنویسید طلبکار، میشه مقایسه کرد بها یعنی به زکات، ولو این که غارم یعنی بدهکار واجب النفقه طلبکاره. من از پسرم الان طلبکار هستم. چرا طلبکار شدم؟ پول دادم او خرجی زن و بچه‌شو داده، پول دادم او دیه داده، پول دادم از زندان آزاد شده، پول دادم مهریه زنشو داده، الان او به من بدهکاره، میتونم بدهیایی که از پسرم دارم از زکات بردارم. ولا یمنع من ذلک وجوب و نفقته، مانع از این مقاسه نیست، ذلک یعنی مقاسه، مانع از مقاسه نیست وجوب نفقش. یه نفر بیاد بگه تو خجالت نمیکشی؟ این پسرت واجب و نفقته، داری از زکات براش حساب میکنی؟ میگم نه، اون قسمتی که واجب و نفقه است که من از زکات حساب نمیکنم، حالا خرجش که گردن منه، ولی اون قسمتی که من وظیفه ندارم دارم حساب میکنم. لأن الواجب هو المعونه، چون اونی که واجب است معونه است، لا وفات دین، بدهی او که گردن من نیست. کما یجوز و دفعها الى واجب نفقه لقضاء دینه، کما این که می شود زکات رو بدم به واجب نفقه لقضاء دینه که بدهی خودشو بده. این پسر من که واجب النفقه منه یه وقت به خود من بده کاره، خب زکات رو دیگه دست پسرم نمیدم، از بدهیم در میام. یه وقت است نه، به همسایه بده کاره، به بانک بده کاره، خب اینجا این پول رو به پسرم میدم زکات رو، با اینکه واجب النفقه منم است زکات رو بهش میدم، میگم برو و قسطای عقب افتاده تو تسویه کن یا بدهی همسایه رو بده. خب این راجع به این مسئله. یه نکته هم اینجا ملاحظه بفرمایید اول بحث. ببینید عبارت شهید اول با توضیح شهید ثانی یه مقدار تفاوت داره. پررنگا اینه، اولی که یغاث الفقیر رو دارم میخونم، یغاث الفقیر صفحه قبل سخت مونده با آخر، عبارت شهید اول آدم ازش یه چیزی میفهمه، از توضیحات شهید ثانی یه چیز دیگه میفهمه. ببینید اینه، یغاث الفقیر بها و این مات، تقاس میشود فقیر به زکات. این که میگه تقاس میشود فقیر به زکات، معلوم میشه که من طلبکارم که میخوام تقاص بکنم دیگه، بلا علکی که من نمیتونم از یه فقیری پولشو بردارم یا مال و زکات رو حساب کنم. خود همین که میگه تقاص میشود فقیر به زکات، معلوم میشه که فقیر پولی من ازش طلبم نمیتونه بده، دارم تقاص میکنم. اگرچه بمیرد، یعنی فقیر زنده باشه هم من میتونم مال و زکات رو حساب کنم، بمیرم میتونم و این ماته. اون وقت پس این شهید ثانی این غارم رو از کجا آورد؟ از همین کلمه تقاس. یعنی فهمید که من که میخوام تقاضا کنم لابد طلب دارم ازش که میخوام تقاضا کنم دیگه، پس غارمو اضافه کرد. و این مات یعنی فاعل ماته در عبارت شاهد اول کیه؟ تقاس می شود فقیر اگرچه بمیرد، یعنی اون فقیره بمیرد، یعنی فقیر مدیون. پس باید شهید ثانی اینطوری می فهمد و این مات الفقیر المدیون، فقیری که بدهکاره بمیره. خب اگر این بابا واقعا فقیر نداره دیگه بحث این نیست که من مراجعه کنم به ورثه‌ش و اینا، فرض اینه که نداره دیگه. منتها اینجا ایشون فاعل رو دیگه فقیر مدیون نگرفت، فاعل رو خود مدیون گرفت. چنه این شخص موقعی که زنده بود فقیر بود، ولی موقعی که مرد الان مدیونه. ممکنه فقیر باشه و مدیون، مثل اونجایی که قصور ترکت ی ان الوفا، یعنی هنوزم که مرده بازم فقیر. ولی ممکنه که نه، این آقای فقیر که مرد الان دیگه فقیر نیست. چطور فقیر نیست؟ این آقای فقیر یه خونه 100 میلیونی 200 میلیونی 500 میلیونی داشت توش میشست، خب فقیر بود، خرجشو نداشت، خونه داشت. ولی الان که مرد خونش آزاد شد، خونش آزاد شد یعنی الان دیگه فقیر نیست، چون الان که دیگه نیاز نداره به خونه بشینه که تو قبرستان میخواد بره بمونه دیگه. الان پس این خونه آزاد شد، خونه که آزاد شد این دیگه مدیون هست ولی فقیر نیست. لذا ایشون این قید رو اینجا دیگه نیاورد، یعنی اگر این فقیره بمیره، حالا اعم از این که هنوزم فقیره، یعنی از اولش مثلا نداشت، هنوزم باز مستجر قصور ترکه داره، یا نه الان دیگه فقیر نیست، میشه ازش گرفت ولی ورثه نمیدن. یعنی الان پس این مدیون دیگه اعم از این میشه که مدیون فقیر باشد یا مدیون فقیر نباشد. همین توضیحات رو من برای این عرض کردم که از توضیحات شهید ثانی معلوم میشود که از مردم به بعد دیگه ما قید فقیر رو نیاز نداریم، یعنی این آقا مرده و الان مدیون است. از اینجا بعد دیگه نمیگیم فقیر مدیون، اگرچه از عبارت شهید اول فقیر مدیون استفاده میشه، ولی شهید ثانی این رو فقیر مدیون دیگه حساب نمیکنه. میگه این فقیری که الان مرده الان مدیون است. حالا این مدیون ممکنه واقعا هنوزم فقیر باشه، ممکنه فقیر نباشه، اون وقت فرق میکنه ها، فهم میکنه مسئله. یه وقت ما میگیم که فقیر مدیون مرده، فقیر با این دوتا قید، مدیون باشه و بمیرد یا زنده باشد فرق نمیکنه، ما از اموالش میتونیم برداریم. یه وقت هم میگیم که نه، شخصی که مرده و ورثه نمیدن میتونیم برداریم. این دومی رو داره میگه، ایشون میخواد بگه که شخصی الان مرده، حالا اون موقع فقیر بوده، حتی ممکن اصلا اون موقع هم فقیر نبوده، اصلا از ماتب بعد دیگه فقر رو میندازیم کنار، کسی مرده به من بدهکاره، خیلی آدم ثروتمندیه، این آقایی که مرده به من بدهکاره، اگر از اموالش میشه برداشت و از ورثش گرفت و اینها، که خب هیچ، اگر هیچ راهی نداره برای اینکه من به پول خودم برسم، میتونم از اموالم بردارم، از مال و زکات بردارم. پس این فرق کرده، یعنی ذهنتون نره به این که اون فقیر بود الان هم که مرده همون فقیره مرده. ممکنه این نفر فتواش این باشه، بگه من تمام حرفام رو فقیر میچرخه، زنده هم هست باید فقیر باشه، مرده هم هست باید فقیر باشه، ولی این عبارت رو اون نمیچرخه. این عبارت موقعی که زنده است باید فقیر باشه، ولی موقعی که مرد ممکنه فقیر باشه، ممکنه ثروتمند باشه. پس اگر یه آقای ثروتمندی هم به من بدهکاره الان مرده و ورثش اگر امکان گرفتن از ورثه به هیچ وجه نیست، من میتونم از زکات حساب کنم. اینم توضیح این عبارت تا اصابه فی سبیل الله، که یکی از موارد دیگر خرج زکات هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.